ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 23 خرداد سال 1401 برابر با 13 ماه ژوئن سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از شاهین بشیری.
با سلام. روزنامه شهروند روز دوشنبه در گزارشی سارقان و طراحان اصلی سرقت از صندوق امانات شعبه دانشگاه بانک ملی را سه برادر به همراه یکی از بستگان نزدیک آنان معرفی کرد. در این گزارش آمده که سارقان بیش از 12 ساعت در بانک بودند و بخشی از پول سرقت شده را صرف خرید خودرو و هدیه به آشنایان کردند. بر اساس این گزارش پس از سرقت صندوق ها دو برادر و همسر یکی از آنها از کشور خارج شدند. این در حالی است که خبر بازداشت این افراد روز 20 خرداد 5 روز بعد از سرقت منتشر شد. روزنامه ایران 21 خرداد اعلام کرده بود که سارقان صندوق‌های امانات بانک ملی پیشتر به بانک سپه در استان مازندران نیز دستبرد زده بودند. سایت تابناک قبلا گزارش داده بود که ارزش اموال سرقت شده از صندوق امانات بانک ملی حدود 2500 میلیارد تومان بوده که از دارایی خود شعبه دانشگاه بانک ملی بیشتر است. محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با دفاع از لایحه تغییر قانون حمل سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مدعی ارتباط نداشتن آن با تجمعات اعتراضی در ایران شد. به گزارش ایسنا از جمله تغییرات جدید قانون حمل سلاح توسط ماموران امنیتی آمده است که در فرونشاندن شورش‌ها و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد حق به کارگیری سلاح داده شده است. از دیگر موارد لایحه تغییر قانون حمل سلاح که بررسی آن هفته گذشته در کمیسیون امنیت ملی مجلس به پایان رسید، تغییر عنوان این قانون از ماموران نیروهای مسلح به ماموران مسلح خواهد بود. استفاده جمهوری اسلامی از نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح موسوم به لباس شخصی برای سرکوب اعتراضات در سالهای اخیر بیشتر و گسترده‌تر شده است. سایت خبری سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه از اجرای 4 حکم اعدام در شهرهای جیرفت، زاهدان و زنجان خبر داد. بر اساس این گزارش، حکم یک زندانی بلوچ به نام محمد هیجوان 40 ساله که با اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود صبح دوشنبه 23 خرداد در زندان جیرفت به اجرا درآمد. همزمان حکم یک زندانی دیگر به نام ولید محمد ریگی که او نیز با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمده است. آنطور که سایت حقوق بشر ایران اعلام کرده، روز شنبه هفته جاری نیز 2 زندانی دیگر که هویتشان تورج کشاورز و علی سمندر نژاد احراز شده با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی زنجان اعلام شد. تصاویر و خبرهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی نشان از آن دارد که کسبه بازار در شهرهای مختلف روز دوشنبه در اعتراض به شرایط اقتصادی دست به اعتصاب زدند. بنابر آخرین گزارش‌ها، بخشی از بازارها و فروشگاه‌ها در شهرهای عراق و کازرون بسته شده و مالکان آن دست به اعتصاب زدند. در تهران 1 روز پس از اعتراض و اعتصاب کسبه منطقه سراح امین حضور، برخی از تجار و کسبه خیابان لاله‌زار هم دست به اعتصاب زده و از همکاران خود خواستند با بستن محل کسب خود به آنها بپیوندند. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد تجمع خیابان امین حضور 10 دقیقه طول کشیده و کسبه به نوشته این خبرگزاری مانع سوء استفاده احتمالی برخی افراد غیر مرتبط با اعتراض مالیاتی خود شدند. با اینکه در رسانه‌های رسمی دلیل تجمع اعتراضی در سراح امین حضور افزایش بی‌ضابطه مالیات بخش خصوصی اعلام شد، اما بر اساس گزارش‌های شاهدان افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به رکورد تاریخی 33 هزار تومان در روز یکشنبه 22 خرداد جرقه این تجمع بوده است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم بخشی از گزیده گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. اعتراضات بازاریان روز دوشنبه هم در چند شهر از جمله تهران ادامه یافت. معاون ابراهیم رئیسی از تغییر قانون حمل سلاح به وسیله نیروهای مسلح دفاع کرد. و 7 زندانی در ایران در معرض خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست هستند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همزمان با ادامه اعتراضات سراسری بازنشستگان در چندین شهر ایران، بازاریان هم در تهران و برخی دیگر از شهرها دست به اعتصاب زده و به خیابان آمدند. اعتراضاتی که با حضور سریع و سنگین نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش همراه شد و تصاویری هم از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان و حتی عابران منتشر شده. بازاریان ظاهراً در اعتراض به آنچه افزایش بی‌ضابطه مالیات بخش خصوصی می‌خوانند، آن هم همزمان با افزایش تاریخی بهای ارز در ایران به خیابان آمدند. بیشتر بشنویم در این رابطه از رویا ملکی.
اعتراض و اعتصاب بازاریان و تجمع در تهران و چند شهر ایران، نیروهای امنیتی و یگان ویژه به معترضان در سراح امین حضور و چهارراه جمهوری حمله کردند. بازاریان در پی رکوردشکنی تاریخی قیمت دلار در ایران و آنچه افزایش بی‌ضابطه مالیات می‌خواندند، دست از کار کشیدند، اعتصاب کردند و با سر دادن شعار نترسید ببندید از صاحبان دیگر کسب و کارها و مغازه‌ها خواستند که به تجمع اعتراضی آنان بپیوندند. با انتشار تصاویری از اعتراض و اعتصاب بازاریان سراح امین حضور و چهارراه جمهوری، دیگر بازاریان هم به جمع معترضان پیوستند.
آقا کوچه برهمن داره میبنده. ببینید داره میبنده. کوچه برهمن داره میبنده.
اعتراض برای مالیات.
آره برای مالیات.
نه تنها کسبه و بازاریان در تهران دست به تجمع و اعتصاب زدند که بازار دیگر شهرها از جمله عراق و اصفهان نیز شاهد اعتصاب بودند. اما نیروهای امنیتی و نظامی در همه شهرها حضوری گسترده داشتند.
حمله وحشیانه نیروهای انتظامی به مردم، نیروهای سرکوبگر آقای خامنه‌ای، آقای درمانده، وضعیت وخیم بازار تهران.
اعتراض و اعتصاب بازاریان در ایران همزمان شده با تجمع اعتراضی چند روزه بازنشستگان و مستمری بگیران در چندین شهر. اعتراضاتی که همچون همیشه با سرکوب و بگیر و ببند امنیتی همراه شد. در اصفهان هم نیروهای امنیتی برای متفرق کردن بازنشستگان معترض از گاز اشک‌آور استفاده کردند. دور جدید اعتراضات بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی پس از تعطیلات میانه خرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
یک شنبه 22 خرداد کرمانشاه تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشت.
آنها به مصوبه افزایش حقوق خود تا سقف 10% و نه حدود 40% معترضند. بازنشستگان با حمل سفره‌های خالی شعارهای ضد حکومتی سر دادند. حالا خبرها حکایت از این دارد که ابراهیم رئیسی دستور بازنگری در مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان متوسط بگیر را صادر کرده. نوشدارو پس از مرگ سهراب. روز یک شنبه هر گوشه از ایران و هر صنفی شاهد اعتصاب و اعتراض بود، از بازاریان و بازنشستگان تا رانندگان اتوبوس.
اینجا سرای جمهوری به چهارراه ولیعصر، کل اتوبوس ها وایسادن، راننده ها پیاده شدن، هیچ کی حرکت نمی کنه، کل خیابون بند اومده، راننده ها اعتصاب کردن، هیچ کدوم حرکت نمی کنن.
دور تازه اعتراضات ایران از نیمه اردیبهشت ماه امسال کلید خورد. در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی شدن آن. همچنین افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی، اعتراضاتی که در شماری از شهرهای خوزستان آغاز شد و به استانهای دیگر نیز سرایت کرد. ده‌ها تن بازداشت شدند و تعداد نامشخصی جان خود را برای نان از دست دادند. دامنه اعتراضات در ایران نه تنها گسترده تر و فواصل زمانی آن کوتاه‌تر شده که گروه‌های بیشتری از مشاغل و اصناف به آن پیوستند، از معلمان تا بازنشستگان، از کارگران تا رانندگان.
کامیونداران در زنجان به خاطر کمبود گازوئیل. لعنت به این حکومت. یه لقمه نون هم از ما گرفتن.
رویا ملکی، رادیو فردا.
اما در رابطه با همین گزارش و اعتراضات اخیر بازاریان، پیشتر گفتگوی داشتم با حسن منصور، تحلیلگر اقتصاد سیاسی.
در ایران در حدود 2 تا 3 میلیون کسبه خرد وجود دارن. اینها جز به طبقات پایین و متوسط پایین هستند. در بازار لایه‌های بالاتری وجود داره، نظیر مؤتلفه و نظایرشون که اینا جزو شرکای نظامن، اونا هم اعتراض و اعتصاب نمی کنن و اینا درآمدهای بسیار بسیار کلان رانتی دارن. به این ترتیب این اکثریتی که کسبه خرد تشکیل میدن، اینا در واقع ستون و فقرات نظام توزیع کشور هستن. در از محله اینجا و اونجا در محله های متمرکز بازاری نزدیک اینها، به علت اینکه از یک سو به علت گران شدن روزمره تقاضای مردم کم میشه، کم شدن تقاضا به معنی رکود برای این اقشار در نتیجه کاهش درآمدی، از سوی دیگر شما کافیست یه نظر اجمالی به بودجه همین امسال بندازید، به صورت واقعا بی‌رحمانه ای مالیات اضافه شده برای هر چیزی، از مالیات ارزش افزوده هیچ تنابندهی معاف نیست. در نتیجه مالیات ارزش افزوده که رقم بسیار بزرگی 149,000 میلیارد تومان از یعنی حدود 1/6 بودجه جاری کشوری، این رو از همه مردم گرفته میشه، همه مردم مشمولش هستن. به این اضافه کنید وقتی مدام پلیس جمهوری اسلامی اعلام میکنه که ما اینقدر آدم رو گرفتیم، فلان انباری رو توقیف کردیم، فروشنده این غم رو داره که اگر بفروشه فردا نمیتونه اون جنس رو به همون قیمت بخره بذاره سر جاش، اگر نفروشه از زندگی سقط میشه. در نتیجه انبار کردن و پنهان کردن و کمتر فروختن عملا یک شیوهی میشود برای حفظ موقعیت و کسب و کار خودش.
نارضایتی بازاریان خرد یا کسبه خرد تا چه اندازه روی اقتصاد کلان کشور تأثیر میگذاره؟
کل نظام بازار بخشیست از نظام توزیع کشور، یعنی یک طرف تولید انجام میگیره، این تولید باید به در مصرف سفره مصرف کننده برسه در برابر پولی که میپردازن، اینجاست که توزیع اون کالای تولید شده انجام میگیره. اگر اینها نتونن توزیع کنن سفره ها خالی میمونن، مردم نمیتونن بخرن، گرانی بیشتر میشه. به این ترتیب تعطیل کردن کسبه زندگی عموم مردم رو عملا به فلج بکشونه. از این نظر جمهوری اسلامی هم که خود در واقع با تکیه به بازار بزرگ سر کار اومده، از این مقوله همیشه میترسه، از این اقشار پایین هم فقط به عنوان سیاهی لشکر همیشه استفاده کرده که در چون بازاری ها عمومشون این چنین بودن، اینا کسانی بودن که پای منبرها رو پر میکردن و از جمعه ها به این ترتیب مورد توجه این آقایون بودن، ولی امروزی که اینا همه در برابر چهره کمتر نقابدار یا بی‌نقاب این نظام قرار بگیرن، طبیعیه که از بسیار از اون باوراشون دست شستن.
اعتراضات چند روز اخیر بازاریان در چند شهر مختلف با تجمعات اعتراضی بازنشستگان همزمان بوده. آیا امکان داره که معترضان محور مشترکی برای اعتراض پیدا کنن؟
این رو همه مردمی که در ایران هستن متوجه هستن که علت فقر و بینوایی عمومی یک علت است، اونم نظام ناکارآمد و فاسد و نادان جمهوری اسلامی است. از این نظر همبستگی در به لحاظ فکری وجود داره، به لحاظ عملی به دو دلیل وجود نداره یا کمه. یکی این که اینا معمولا تشکل‌های خودشون همه اصناف تشکلشون ندارن، چون جمهوری اسلامی با هر گونه تشکلی مبارزه کرده. دوم این که حتی تشکل‌هایی که وجود دارند سعی می‌کنند در شرایط امنیتی خواسته‌های خودشون رو به صورت صنفی عرضه کنند و این رو به صورت سیاسی در نیارند. ولی بازنشستگان، مالباختگان، کسبه خردپا، معلمین و دیگر اخشاری که همه به شیوه اعتراض میکنن در عنوان، همه میدونن که علت العلل این بینوایی ملت در کجاست.
بله، اظهار نظر حسن منصور تحلیلگر اقتصاد سیاسی رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یکشنبه رسانه‌های داخلی ایران بدون ارائه جزئیات از کشته شدن دو متخصص هوافضای سپاه پاسداران و وزارت دفاع خبر دادند. علی کمانی، عضو یگان هوافضای سپاه در خمین، و محمد عبدوس از دیگر اعضای این واحد در سمنان. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی میگویند این افراد در حین مأموریت کشته شدند. مرگ این دو بعد از مرگای مشکوک زنجیره‌ای شماری از اعضای سپاه پاسداران اتفاق می‌افتد. حسن صیاد خدایی از نیروی قدس، ایوب انتظاری از متخصصان برنامه موشکی و علی اسماعیل زاده از سپاه قدس در این مجموعه قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند. ایران بیشتر این قتل‌ها را به اسرائیل نسبت می‌دهد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
به قتل‌های زنجیره‌ای اعضای سپاه پاسداران حالا دو نفر دیگر اضافه شدند. علی کمانی و محمد عبدوس. علی کمانی از اعضای هوافضای سپاه پاسداران در شهر خمین استان مرکزی بود که گفته می‌شود در تصادف رانندگی کشته شده. اما رسانه‌های داخلی ایران از عنوان شهید برای او استفاده می‌کنند، با این توضیح که در حین مأموریت کشته شده. همزمان محمد عبدوس، متولد 1368، دیگر عضو هوافضای سپاه پاسداران در سبنان کشته شده است. هنوز اطلاعات کاملی از نحوه کشته شدنش منتشر نشده. مرگ‌های مشکوکی که بعد از قتل حسن صیاد خدایی در 1 خرداد امسال میتواند معنی‌دار باشد. آقای صیاد خدایی یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران بود که گفته می‌شود مسئول حمله‌های مختلف به شهروندان اسرائیلی در نقاط مختلف جهان بوده. کسی که شهید نامیده شد و روزنامه نیویورک تایمز از قول یکی از مقام‌های اسرائیل گفته او توسط موساد به قتل رسیده است. مقام‌های ایران بارها موضوع انتقام از اسرائیل را مطرح کردند، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران.
پیگیری جدی مسئولین امنیتی مورد تأکید من هست و تردید ندارم که انتقام خون پاک این شهید بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی است.
18 خرداد حمله پهپادی به یک خودرو در اربیل عراق انجام می شود. رسانه‌های داخل ایران از کشته شدن دو عضو سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد خبر می دهند. اما رسانه‌های اقلیم کردستان می گویند چند نفر زخمی شدند. حالا اما سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این حمله را واکنش جمهوری اسلامی به اقدام‌های اسرائیل می خواند.
بیش از آنچه که لازم دارن بهشون اطلاعات داده شده و هم اون رژیم یاغی میدونه که در عراق چه میکرده در برخی مرزها. من از همین تریبون چندین بار به دوستان اون در عراق تذکر دادم، هشدار دادم و خب اون یک جراحی کوچکی بودش که به هدف هم دقیق اصابت کرد.
بعد از قتل آقای صیاد خدایی هم ایوب انتظاری، متخصص برنامه‌های موشکی و پهپادی، فارغ التحصیل دانشگاه شریف، مورد سوء قصد قرار گرفت. آقای انتظاری با سپاه همکاری می‌کرده که حدود یک هفته بعد از حسن صیاد خدایی به طور مشکوکی بعد از خوردن ناهار مسموم می‌شود، در حالی که سایر افرادی که با او غذا خورده بودند مشکلی نداشتند. تنها او بر اثر مسمومیت جان می‌دهد. بعد نوبت مرگ مشکوک علی اسماعیل زاده از دیگر فرماندهان سپاه می شود. او از بالکن خانه‌اش سقوط می کند. بعضی این مرگ خودکشی می دانند، اما گروهی هم تصفیه حساب داخلی سپاه پاسداران و برخی هم در ادامه قتل‌های مرتبط با موساد. اما واکنش اخیر وزیر خارجه اسرائیل یائیر لاپید نشان می‌دهد احتمالاً بیشتر این مرگ‌های مشکوک توسط موساد انجام شده است.
با توجه به اتفاقات هفته‌های اخیر در ترکیه و بعد از مجموعی از تلاش‌های ایران برای ترور اسرائیلی‌هایی که به استانبول سفر کردند، ما از اسرائیلی‌ها می‌خواهیم که به استانبول پرواز نکنند و اگر ضروری نیست اصلاً به ترکیه نروند. اگر در استانبول هستید هم در اسرع وقت به اسرائیل برگردید.
پیشتر هم نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفته بود دیگر ایران که با نیروهای نیابتیش به اسرائیل ضربه میزده مسئول نخواهد ماند و از حالا به بعد به گفته او به سر هشت‌پا یعنی مقامهای خود ایران حمله میکنیم. آقای خطیب‌زاده هم البته در نشست خبری ادعا کرده که برای انتقام مستقیما به اسرائیل حمله خواهند کرد. نفوذ اسرائیل در ایران بعد از قتل محسن فخری‌زاده از فرماندهان سپاه پاسداران و مدیر پروژه آماد که به گفته اسرائیل پروژه تولید سلاح هسته‌ای است بیشتر مورد توجه قرار گرفت و حتی علی یونسی وزیر سابق اطلاعات ایران در این مورد گفت
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون.
به نظر میرسد روند فعلی زنگ خطر را برای مقام‌های جمهوری اسلامی و به خصوص کارشناسان فنی سپاه پاسداران بیش از پیش به صدا درآورده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
آرژانتین که هواپیمای باری ونزوئلا را توقیف کرده، هنوز 5 خدمه ایرانی آن را در اختیار دارد. از طرفی رسانه‌های اسرائیلی نام و تصاویر این 5 ایرانی مظنون به ارتباط با نیروی قدس سپاه را منتشر کردند. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با فرشته پزشک که تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا.
اطلاعاتی که حداقل الان در دست داریم اینو نشون میده که هواپیما تو مسیری که داشته میرفته ترانسپاندرش رو خاموش کرده بوده و چند بار توقف داشته. زن به این هواپیما پیدا میشه و بازرسی میکنن و در محموله چیزی نمیبینن. چند بار هم بررسی کردن و فقط قطعات خودرو گویا درش بوده. منتها چیزی که زن ماموران آرژانتینی رو جلب میکنه اینه که تعداد کسانی که توی این هواپیما بودن و هواپیمای باری هم هست تقریبا 2 برابر بیشتر از اون چیزی که معمولا در خدمه های هواپیمای های باری میبینیم. یعنی 14 نفر ونزوئلایی بودن، بین 5 تا 7 نفر گزارش این اومده که ایرانی بودن که تا الان اسم 5 نفرشون حداقل مشخص شده و این 5 نفر رو مثلا که به یه هتلی بردن تا تکلیف این پرونده مشخص بشه. این تعداد خدمه زیاد هست که به نظر میاد و میگم خاموش کردن این ترانسپاندرها توی مسیر به نظر میاد یکی از عواملی بوده که باعث شده که نیروهای آرژانتینی مظنون بشن و این هواپیما رو زمینگیر بکنن و این افراد، این 5 نفر خاص رو حداقل میدونیم که در هتل دارن مثلا نگهداری میکنن.
قبل از اینکه ایران یا ونزوئلا یا حتی آرژانتین اسامی خدمه رو اعلام بکنن، رسانه‌های اسرائیلی هم اسامی و هم تصاویر این 5 نفر رو منتشر کردند. به نظر شما نقش اسرائیل چه است؟
خیلی نکته جالبه که حتی در جایی مثل آرژانتین، گرچه که خب آرژانتین و اسرائیل هم روابط خصوصا اقتصادی نزدیکی با هم دارن و آرژانتین روابط چندان خوبی با ایران نداره و از نظر اطلاعاتی اتفاقا مظنون هم هستن به ایرانی ها، منتها این رو نشون میده که چقدر نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در مورد هر آنچه که به ایران و منافع اسرائیل ممکنه مربوط بشه چقدر نفوذ عمیق اطلاعاتی داره. و حتی فارغ از منابع آرژانتینی چیزی منتشر نکردن، حتی رویترز ازشون پاسخ خواسته، به رویترز حاضر نشدن جواب بدن، ولی حداقل در عموم نمیبینیم که آرژانتینی ها معترض باشن به اسرائیل. این واقعا نشون میده که دست بالا رو در زمین اطلاعاتی در مورد ایران دارن و خب نفوذ گسترده رو نشون میده و اینکه چقدر ایران احتمالاً آسیب پذیری داره در برابر اسرائیل که تمام این گزارش ها رو در واقع به جان که ما از رسانه های ایرانی بشنویم و از مسئله ایرانی بشنویم اول از رسانه های اسرائیلی میشنویم.
چندین بار نفتکش های ایرانی که عازم ونزوئلا بودند در دریا به وسیله آمریکا توقیف شدند. از طرفی ایران و ونزوئلا به تازگی سند همکاری 20 ساله با هم امضا کردند و روابط تجاریشون در واقع به هم نزدیک تر شده. به نظر شما این هواپیمایی که متعلق به ونزوئلا هست و خدمه ایرانی هم توش بودند، آیا احتمال افزایش روابط تجاری یا حمل و نقل های هوایی به جای دریایی ممکنه که یکی از دلایل استفاده ایرانی ها از این هواپیما باشه؟
حداقل گزارش هایی که تا الان برای کارشناسان نظامی، یه سری از برداشت ها برای اینه که تلاش برای این بوده که مسیرهای امن هوایی رو که در واقع قابلیت ردگیری نداشته باشه شناسایی بکنن، و شاید به همین دلیل هم هست که ترانسپاندرها رو خاموش کرده بودن. و خب فقط احتمال قاچاق سوخت نیست، احتمال قاچاق اسلحه هست، و اینکه چطور از اون مسیر میشه استفاده کرد که روابط این دو کشوری که داره گسترش پیدا میکنه بتونن منافع نه فقط اقتصادی که اطلاعاتی امنیتی خودشون رو هم تامین بکنن. من فکر میکنم بیشتر از زمینه قاچاق ممکنه باشه، حالا این قاچاق سوخت باشه، قاچاق سلاح باشه، با توجه به اینکه هوایی من فکر میکنم احتمالاً به مسائل اطلاعاتی امنیتی و دفاعی بیشتر برگرده.
دیدگاه فرشته پزشک، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن آمریکا رو میشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در آستانه تصویب اصلاحیه قانون حمل سلاح به وسیله نیروهای مسلح در ایران، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی از این لایحه دفاع کرد. بیشتر بشنویم در این باره از نسرین افشار.
لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح به تایید کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران رسید و برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال شد. این لایحه بعد از تصویب در مجلس برای اجرایی شدن باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. بر اساس قانون فعلی، تنها مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظم و امنیت علیه راهپیمایی های غیرقانونی، مسلحانه، ناآرامی ها و شورش های مسلحانه با دستور فرمانده عملیات اجازه به کارگیری سلاح را دارند. اما با تغییر قانون به کارگیری سلاح در ایران، استفاده از اسلحه در موارد ضروری نه فقط برای ماموران نیروهای مسلح، که برای همه ماموران مسلح و امنیتی مجاز می شود. طبق این لایحه، افرادی که از سوی مراجع قانونی مسلح شدند، چنانچه از سلاح خود استفاده کنند و استفاده آنها نوعی دفاع مشروع تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهند داشت. این لایحه همچنین به همه افراد مجاز به حمل سلاح اجازه می‌دهد تا برای شورش‌های داخل زندان و برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنها حمله کرده نیز از اسلحه استفاده کنند. مأموران امنیتی همچنین می‌توانند به مجرمان در حال فرار یا آنها که اقدام به مقابله کنند شلیک کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار.
اون بخشی که مربوط به اعتراض ها میشه گزارشی بود که برخی از وبسایت ها درباره جزئیات این لایحه اعلام کردن و اعلام کردن که بر اساس لایحه جدید علاوه بر مامورین نظامی و انتظامی، نیروهای امنیتی هم میتونن در تجمعات، حالا البته به تعبیر اونها، مسلحانه از سلاح استفاده بکنن، که حالا این میتونه به این معنا باشه که برخی از نیروهای لباس شخصی یا نیروهای دیگه هم که عملا یونیفرم ندارن میتونن در مقابل معترضان از سلاح استفاده بکنن. البته میشه گفت که تا حدودی شاید قبلا همین رویه وجود داشته، یعنی عملا برخی از کشته شدگان اعتراضات گذشته توسط نیروهای لباس شخصی یا نیروهای بسیج کشته شدن و در نهایت هم پرونده اونها به نتیجه نرسید از سوی خانواده جان باختگان. به هر حال میشه گفت که تفاوتش شاید اینه که این موضوع رو تا حدودی قانونی میکنن و از جهتی در فضای عمومی هم ممکنه یک ترسی رو ایجاد بکنه، چون به هر حال الان هم مامورین انتظامی یا امنیتی در مواجهه با اعتراض‌ها بر اساس اون تصمیماتی که گرفته میشه عملاً از اسلحه استفاده میکنن و میشه گفت که محدودیتی در این باره ندارن.
این روزها ویدیوی شلیک ماموران گشت ارشاد به رضا مرادخانی، قهرمان تیم ملی بوکس، در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود. 4 شلیک به شکم و پای او که بعد از تذکر ماموران به حجاب همسرش انجام شده. ویدیویی که باعث ناراحتی و عصبانیت کاربران شبکه‌های اجتماعی شد که چرا مأموران بدون هیچ علت معتبری و فقط بر اساس دلیل قانون امر به معروف دست به سلاح گرم بردند. همچنین در جریان اعتراض‌های سال‌های گذشته در ایران تصاویر و حتی ویدیوهای پرشماری از شلیک نیروهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی به مردم معترض در شهرهای مختلف ایران منتشر شده که در پی آن شماری از معترضان نیز جان خود را از دست دادند. تنها در جریان یکی از این اعتراض‌ها در آبان سال 1398 و طبق گزارش رویترز حدود 1500 نفر در شهرهای مختلف ایران کشته شدند. این در حالی است که روز دوشنبه محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون حمل سلاح در دولت قبل تهیه شد گفت لایحه مذکور ربطی به تجمعات امروزی ندارد و به صورت عادی در صحن علنی مجلس رسیدگی خواهد شد. او ادامه داد لایحه مذکور خوب و قابل دفاع است و نکته منفی ندارد که عده‌ای آن را به برخی تجمعات و اعتراضات این روزها ربط بدهند. با توجه به بالا گرفتن دامنه اعتراض‌ها در ایران طی سال‌های اخیر به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی با ارائه و تصویب چنین لوایحی عملاً خود را برای سرکوب اعتراض‌های احتمالی بعدی آماده می‌کند و همچنین دست نیروهای امنیتی خود را برای استفاده از سلاح گرم علیه معترضان بازتر می‌گذارد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
7 زندانی در ایران به جرم سرقت در معرض خطر اجرای حکم قطع 4 انگشت خود قرار دارند. حکمی که بنابر قوانین بین المللی مصداق شکنجه است. بیشتر بشنویم در رابطه از کیانوش فرید.
نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از اجرای حکم قطع 4 انگشت دست 7 زندانی در ایران همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران، سازمان عفو بین‌الملل، بنیاد عبدالرحمن برومند و شبکه حقوق بشر کردستان با انتشار بیانیه‌های متفاوت نسبت به خطر اجرای قریب الوقوع احکام این 8 زندانی ابراز نگرانی کردند و از جامعه جهانی خواستند تا از تمام ابزارهای دیپلماتیک موجود برای توقف احکام صادر شده توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند. قرار بود بامداد شنبه 22 خرداد در زندان اوین این حکم برای 7 زندانی اجرا شود که به دلیل درگیری شماری از این زندانیان با مأموران زندان به تعویق افتاده است. آرش صادقی فعال حقوق بشر نخستین بار در 12 خرداد ماه در صفحه توییتر خود از انتقال دستگاهی شبیه به گیوتین به زندان اوین در ماه گذشته برای اجرای حکم قطع دست چند زندانی خبر داده بود. هادی رستمی، مهدی شاهیوند، مهدی شرفیان، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، یعقوب فاضلی کوشکی و ابراهیم رفیعی زندانیانی هستند که به اتهام سرقت به قطع 4 انگشت دست راست محکوم شدند. نام اینها را آرش صادقی منتشر کرده است. هادی رستمی متولد سال 65 یکی از این زندانیان در انتظار اجرای حکم با انتشار نامه‌ای از زندان گفته بود که تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری به سرقت شده و در زمان وقوع برخی از سرقت‌های اعلام شده از سوی دادگاه در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است. با هم بخشی از صدا و روایت خود هادی رستمی را بشنویم که بنیاد عبدالرحمن برومند منتشر کرده است.
تو آگاهی اردبیل به حدی شد که دست من تا حالتی که پلاتین داشت دست من مجددا شکست. یک هفتش میزم تو بیمارستان تمام انگشتام از کار افتادم. الان دوتا از انگشتام لمس شده. مثلا در حد کتککاریشون، در حد مثلا توهیناشون. یعنی فکر کنم هسته نفرمونو تا حد مرگ میبردن و برمیگردوندن. تقریبا یه هفتش رو تو بیمارستان اردبیل بودم. همجور ما شکنجه کردن و اونا از اونا اعتراف گرفتن علکی که شما بگید ما بودیم، هادی هم با ما بوده. محکوم به 7-8 میلیارد رد مال شدم. کارهایی که نکردن، هر چقدر نامه نوشتن برای رئیس قوای قضاییه، برای دادستان کل، برای همه نهادهایی که شما فکر کنید جمهوری اسلامی، من فرستادم هیچ گونه جوابی نگرفتم. یه دستم که نقص عضوه، این یکی دستم هم میخوان قطع کنن. من دو تا پسر دارم که پسر کوچیکم مریض بیماری ارثی تب تشنج داره. حتی به سازمان بهزیستی و کمک به بچه های سرطانی مراجعه کردم ولی هیچ کدوم از اینا جواب قاطعی به من ندادن. منم خرج هزینه پسرم برام سرسام‌آور بود، نمیتونستم که بتونم هزینه هاشو بدم. من از نداری دست به این کار زدم به خاطر مریض بودن بچم.
محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر در ایران در گفتگو با رادیو فردا تأکید می کند که مجازات قطع عضو یک شکنجه است، بی‌رحمانه است، غیر انسانی است و خلاف کرامت انسانی است که دیگر جایی در دنیای امروز ندارد. اما هدف از اجرای چنین احکامی در جمهوری اسلامی چیست؟ محمود امیری مقدم:
ما به خوبی می‌دونیم که این مجازات ها به هیچ وجه پیشگیری نمی کنند. دلیل اینکه افراد سرقت می کنند این نیست که در واقع مجازات خشن نیست، بلکه مسائل اقتصادی اجتماعی دیگه است که این رو تعیین می کنه. از طرف دیگه ما می دونیم که جمهوری اسلامی در واقع یکی از فاسد ترین حکومت های جهان هست. افرادی هستند در همین سیستم که اختلاس های بزرگ کردند، حداقل متهم شدند به این و میلیاردها پول کشور در واقع به خاطر این فساد و این اختلاس ها از بین رفته، ولی با این وجود جمهوری اسلامی سعی میکنه با اجرای مجازات های غیر انسانی مثل قطع عضو برای کسانی که در واقع شاید اتهامشون سرقت های حتی خیلی کوچک باشه به خاطر فقر، هدف از این مجازات ها ایجاد رعب و وحشت هست، وحشت در جامعه.
مجازات های غیر انسانی مانند قطع عضو طبق قوانین بین المللی با استناد به ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و جرم به حساب می آید و انجام آن ممنوع است. ایران نیز این میثاق را امضا کرده است. با این حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری فعلی ایران پیشتر و در زمان ریاست بر قوه قضاییه حکم قطع دست را از افتخارات بزرگ نظام خوانده بود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تیم فوتبال ایران در اردوی قطر در تنها بازی تدارکاتیش که در برابر الجزایر برگزار شد بازی را با نتیجه 2-1 به الجزایر واگذار کرد. بیشتر بشنویم در این رابطه از مهدی رستمپور کارشناس مسائل ورزشی ساکن دانمارک.
برآیند دیدگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی و اظهار نظر کارشناسان فوتبال در رسانه‌ها و فوتبال نویسان به طور کلی حاکی از اونه که این اردوی 12 روزه پرحاشیه در گرمای آتشین قطر حاصلش هیچ بوده برای فوتبال ایران، برای کشوری که دولتش در واقع دولت‌های مختلف طی دهه گذشته بارها اشاره می‌کردند که ما در فصل گرمای منتهی به جام جهانی تیم‌های مختلف دنیا رو میاریم جزیره کیش اینجا اردو بزنن و صنعت توریسم و گردشگری و غیره، ولی در عمل دیدیم که حتی تیم ملی فوتبال ایران جایی رو برای برپایی اردو نداشت. نه تنها تیمی نیمت به ایران بلکه خود تیم ایران رفت قطر چون اردو مجانی بود بر اساس مناسبات خوب سیاسی بین دو کشور و حریف تدارکاتی هم پیدا نشد. آخر که الجزایر قبول کرد که با نفرات جوانترش که کمتر فرصت بازی در تیم ملی پیدا کردن به میدان بیاد، کما اینکه دیدیم 4 بازیکنشون برای اولین بار پیراهن این تیم رو پوشیدن و زننده گل اولشون هم تازه بازی دوم ملیش بود، اما بسیار برتر از ایران ظاهر شدن و براستی نمایش غم‌انگیزی بود. بازیکن‌ها حتی نسبت به عملکرد گذشته خودشون یا نمایشی که در باشگاه‌هاشون از اونها دیدیم ضعیف‌تر ظاهر شدن. خودشون هم در گفتگویی که با صدا و سیما داشتن به شدت ناراضی بودن از بی توجهی به تیم ملی و بی تفاوتی نسبت به جام جهانی از سوی مسئولینی که هر روز فقط وعده میدن. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشون میده که هشتگ اخراج اسکوچیچ داغ شده و هوادارهای فوتبال مثل نارضایتی که در تیم ملی دیده میشه و بارها حتی خود بازیکن‌ها علنی کردن این موضوع رو، او رو نمیخوان. اما مسئله فقط سرمربی نیست، فدراسیون در واقع دوران بسیار وحشتناکی رو سفری میکنه، رئیس نداره، هیئت رئیسش به حد نصاب نرسیده برای تشکیل جلسه، اوضاع بسیار نابسامانه و در این بین میبینیم که از وزیر ورزش تا سرپرست فدراسیون همه میگن که رئیس جمهور دستور داده همه امکانات برای تیم ملی مهیا بشه، یعنی صرفا حرفه، مثل همون ادعایی که رئیس جمهور دستور داده تا عید نوروز فقر مطلق ریشه کند بشه، اینم شبیه همونه و در مدت زمان باقی مانده تا جام جهانی فقط یه فیفا دی باقی مانده از 22 تا 27 سپتامبر، یعنی از این 5 ماه فقط 5 روزش در اختیار کادر فنی تیم ملی، حالا این کادر یا کادر جدیدی که شاید جایگزین اونها بشه. هیچی واقعا در ایران حتی فردا رو هم نمیشه با قاطعیت گفت که چه خواهد شد. در این 5 روز که اردوی آخر هستش و در قطر هم قراره برپا بشه، در بهترین حالت تیم ملی ایران میتونه 2 بازی برگزار کنه تدارکاتی، که اون 2 بازی هم خب طبیعیه که الان مشخص نیست، چه بسا تا اون موقع هم مشخص نشه، کما اینکه در این اردو هم دیدیم اسامی مختلفی مطرح شد از برزیل و آرژانتین و شیلی و کولومبیا و پاراگوئه و اکوادور و غیره، ولی در نهایت فقط تیم ب الجزایر نصیب ایران شد تا 1 بازی با این تیم برگزار کنه.
همزمان با تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین که به تحریم‌های گسترده علیه مسکو انجامید، روسیه و ایران تلاش برای گسترش روابط دو جانبه را افزایش دادند. بیشتر بشنویم در رابطه از آنا رایسکایا.
یک شنبه در تهران جلسه با موضوع روابط ایران و روسیه برگزار شد که تیان مهدی سفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران، روابط با روسیه را راهبردی خواند و گفت طی ماه‌های اخیر شاهد چهش ملموس در این مناسبات بوده‌ایم. او انرژی، تجارت و ترانزیت را به عنوان 3 زمینه اصلی همکاری برشمرد و تشریح کرد گام‌های برداشته شده که این همکاری را تقویت خواهد کرد. الکسی مالاشنکا، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید پیچیدگی روابط روسیه و ایران از میان نرفته.
این روابط در 2 جهت متضاد پیش می‌رود. از یک سو طرفین می‌خواهند از همکاری‌های دو جانبه سود ببرند و از سوی دیگر رقیب یکدیگر در بازارهای جهانی هستند. همواره مهمترین بُعد روابط مسکو و تهران سیاسی و مهمترین وجه مشترکشان ضد غربی بودن سیاستشان است و معتقدم این وضعیت تغییر نمی‌کند. ده‌ها توافق دو جانبه امضا شده اما همه روی کاغذ باقی مانده. اگر می‌بینیم روسیه طرح ایجاد دالان شمال جنوب را سرانجام در اولویت قرار داده، برای زینف کردن ایران نیست، بلکه برای تضمین منافع روسیه است، چرا که مسکو می‌داند هر چقدر روابط دو جانبه با تهران گسترش یابد، رقابت‌هایشان در عرصه بین‌المللی تشدید می‌شود.
در حالی که گزارش‌ها از افزایش رقابت ایران و روسیه در بازارهای جهانی حکایت دارد، مهدی سفری، معاون وزیر خارجه ایران، یکشنبه از افزایش صادرات ایران به چین و روسیه در ماه‌های اخیر ابراز خرسندی و تشریح کرد. روسیه فهرستی از نیازمندی‌های خود را در اختیار ایران قرار داده که به گفته ایوی ایران می‌تواند بسیاری از این اقلام را تأمین کند و از این راه بدهی‌های خود را بپردازد. در پایان سال گذشته میلادی برآورد شده بود ایران حدود 500 میلیارد دلار در رابطه با ساخت و فعالیت راکتورهای اتمی در بوشهر به روسیه بدهکار است. 2 هفته پیش الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه، طی سفر به تهران گفت ایران بخشی از این بدهی را پرداخت کرده. دانیلا بچکاروف، کارشناس مسائل بین‌الملل، میگوید روسیه و ایران معتقدند فرصت استثنایی برای تعمیق همکاری ایجاد شده.
دو کشور مشکلات را کم اهمیت جلوه می‌دهند و بر زمینه‌های فراوان همکاری متمرکز شدند و شاید برای نخستین بار شاهد وضعیتی هستیم که اقدامات متقابل برای بهبود روابط اقتصادی دو جانبه انجام می‌شود. روسیه پیشتر به ایران به عنوان شریک رد پایین می نگریست، گویا به آن دلیل که حامی تهران در عرصه بین المللی بود. اما اکنون شمار تحریم هایی که علیه روسیه اعمال شده بیشتر از ایران است، هرچند تحریم ها علیه ایران جدیتر از تحریم های روسیه است و موقعیت بین المللی روسیه شاید از ایران بدتر است، چرا که بسیاری بر این نظرند ایران به ناحق در پی خروج آمریکا از برجام از تحریم ها متضرر شده. اما کسی نمیتواند جنگ روسیه علیه اوکراین را توجیه کند. به نوعی روسیه به ایران وابسته شده برای صادرات فناوری و اقلامی که نمیتواند از کشورهای دیگر تأمین کند و بیش از همه برای دستیابی به تجربه دور زدن تحریم ها. این پس زمینه روابط بسیار پرچالش روسیه و ایران است.
ایران در روزهای اخیر از ترانزیت ازمایشی اولین محموله از روسیه به هند خبر داد. این اقدام در راستای تکمیل طرح کریدور شمال جنوب است که توافقنامه آن بیش از 25 سال پیش امضا شده بود. هند در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر واردات از روسیه را افزایش داده که عمده آن مربوط به خرید نفت از روسیه است. همزمان گزارش‌ها حاکی است به دلیل رقابت با روسیه، صادرات نفت و معاینات گازی ایران به بازارهای آسیایی نصف شده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.